استفاده میکنیم. این بندی تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همین که یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخ شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، فایده مندی و باورداشت مهدویت که برای بشر فایده دارد رو اینگونه عنوان کردیم که یکی از فواید که نام بردیم تحت عنوان فایده دوم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. و درباره این مسئله تا به دانجا صحبت کردیم که گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به مشاهده دقیق تاریخ بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبران، مطالعه فلسفه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و مطالعه فلسفه بروز و ظهور امامت بعد از آمدن آیه اکمال دین و بعث قطیر خم. امیر مؤمنان علی علیه السلام از یک منطقی به نام منطق درونی نام بردن که قرآن از یک منطق درونی برخورداره و ما حکمت 139 رو از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با یکدیگر در دستور خواندنمون قرار دادیم. انقدر این حکمت خواندنی، قلب نواز، خرد نواز و انسان نوازه که درخواست دارم دوباره این حدیث شریف رو با یکدیگر گوش بدیم و به نکاتی که میتوانیم دریافت بکنیم با همدیگه به جنبندی بپردازیم. این حدیث رو با هم بشنویم.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمی ماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است. تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشوند. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
میخوام اجازه بگیرم با اینکه این حدیث رو با یکدیگر شنیدیم، اما با احساس خودم این حدیث رو یک بار بخونم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی هم از بیم مردم پنهان است، تا دلایل الهی محو و نابود نشود. خداوند حافظ دلایل خودش. این خیلی جمله زیبایی است برای ارتباط برقرار کردن با خداوند، خداوندی که برای هدایت بشر دغدغه دارد. باور داشت مهدویت فقط منحصر به امور ظاهری و منافعی که مربوط به ترقی و ترویج آیین اسلام در دوران ظهور می باشد نیست، بلکه فواید باطنی کثیری نیز بر امام غایب مترتب است که به مراتب عظیمتر از فواید ظاهری است و در احادیث متعددی که پیرامون فلسفه و فایده وجود امام علیه السلام در عصر غیبت به ما رسیده، موارد گوناگونی عنوان گردیده است که اکثر این منافع عمومی است، یعنی مسلمان و غیر مسلمان در آن سهیم هستند، چنان که منافع آفتاب نیز عام است، ولی برخی از آنها اختصاص به شیعیان دارد. به هر حال بیان این منافع جذبه معنوی خاصی دارد که دانستن آنها خالی از لطف نیست.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی هفتمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب پیاده تا خورشید در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. این کتاب خواندنی و شنیدنی سفرنامه اربعینی شاعر معاصر علیرضا قزوه است که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده. شب گذشته با حال و هوای راوی در این سفر زیارتی و ارادتی آشنا شدید. اکنون به ادامه ماجراهای او در این سفر توجه بفرمایید. اینجا زود به زود خسته می شدم. با پای تاول زده هر جا صندلی و جایی برای لم دادن پیدا می شود، دقایقی دم می گیریم. آقای نوروز شاد را که از دوستان دوران مجله امید انقلاب و سالهای 1362 و 1363 است، در همین عمودهای آخر و در ورودی به کربلا می بینیم. حدود 30 سال می شود که ندیدمش. چهرهش اما در خاطرم مانده. می پرسم کجا دیدمت؟ می گوید نوروز شادم. میگویم من هم فلانیم. زود نشانی مجله سپاه را میداد و بچه های مثل شهید احمد زارعی و شهید صبوری و دوستان دیگر را، به خصوص تقی‌زاده و شهید نوری، و بعد در مسیر کلی از خاطرات سال 1388 میگوید و از بچه هایی که حالا چقدر پراکنده شدند و هر کدامشان یک راه را رفتند و گلهایی که رفتند و به شهادت رسیدند و تک و توکایی که ماندند و خیلی چند مسیرهای مختلفی را میپیمایند. بعد از خاطرات کردستانش با شهید احمد زارعی میگوید. خاطراتی بکر و شنیدنی. اما نمیدانم این شهید زارعی چه کرده که همیشه در بهترین لحظات از بهترین سفرها یا به خوابم میآید یا کسی را با واسطه و بی واسطه میفرستد به سراغم. دلش کربلایی بود. این بار هم انگار خودش با پای خودش آمده بود به اول کربلا. یادش میکنیم در همان دروازه ورود به کربلا به همراه آقای نوروز شاد در مدینه هم آمده بود به خوابم. در همان سفر اول حج که خاطرهش را در کتاب پرستو در قاف نوشتم و بعد هم در روزهای آخر عمرش بر تخت بیمارستان خاتم الانبیا قصه آمدنش به مکه را برایش تعریف کردم که گریهش گرفته بود. از بچه ها آدرس خانه را که بناست در کربلا سکونت داشته باشیم میگیرن و نوروز شاد را هم همراه میکنن. میگوین با فلان دوست در فلان عمود نزدیک حرم حضرت ابوالفضل قرار دارد. میگوید قرارشان امشب ساعت 10 و فردا صبح ساعت 10 است. دو قرار گذاشتند که لااقل اگر امشب نشد فردا هم دیگر را ببینند. میگویم پس امشب با مایی، فردا برو سر قراره. در عمود 1342 بوی قرمه سرخ شده میآید. بد جور حوث قرمه سبزی کردم، اما از غذا خبری نیست. کمی جلوتر در یک مغازه نمایشگاه ماشین فلافل نظری میدهند. فلافل خوشمزه است. جلوتر که می رویم شلوغ می شود و در جایی جوانهایی نشستند و کفش زوار را واکس می زنند و گرد و خاکشان را تبرک می کنند. بعضی با گریه می گذرند، بعضی با تواضع و بعضی هم مثل من اجازه می دهند گرد و خاک کفشمان را تبرک کنند. به نوروزشاد می گویم گرد و خاک پای من یکی از خود من، یکی لیاقتش انگار بیشتره. بعدم خیلی از خود راضی، در حالی که کمی دا قسمتی آسمان دل و چشمم ابری شده، با لبخندی میگذرم و به سمت حرم سقای دشت کربلا راهی میشم. در ورودی کربلا یکی از بچه ها داشت خاطره شب گذشتهش را تعریف میکرد که در کربلا مجبور شده بود یک شب را در اتاق پشت تریلی بخوابد. میگفت جا سخت گیر میآید. در نزدیکی های حرم حضرت ابوالفضل یک نوجوان عراقی را دیدیم که تنهایی از موصل آمده بود. میگفت در موصل داعش موجود و معلوم بود که به سختی خود را به کربلا رسانده است. در راسته که در کربلا خانه گرفته بودیم هیئت ها و موکب ها کم نبودند. یک جا هیئتی بزرگ بود متعلق به آیت اللهی که وضع مالیش خیلی خوب بود و بیشتر وقتا چلو کباب میداد. صف چلو کبابش هم خیلی شلوغ بود. ترجیح دادیم برویم خانه‌ای که نشانیش را داشتیم زودتر پیدا کنیم. ته همان خیابان آش میدادند. از سرمان هم زیاد بود. خوردیم و گشتیم و گشتیم تا خلاصه یکی از بچهای کاروان حاج اسماعیل آمد سراغمان و پیدایمان کرد و ما را برد به محل اسکان. به خانه که رسیدیم علی حسن عباس آمده بود به استقبال ما، صاحب همان خانه دو طبقه نوساز که داده بود به کاروان ما. خانه بزرگی بود، منتها هنوز شیشه‌ها را نینداخته بود و اتاقا و حمام هنوز در نداشت و بچه‌ها با چسب و مشما جلوی سرما را گرفته بودند. علی عباس راننده کامیون بود. می گفت 5 دختر و 1 پسر دارد و تنها پسرش کارمند شهرداری کربلا بود. خانه را هم تازه ساخته بود و برای تبرک سال اول نذر کرده بود که خانه را بدهد به زوار امام حسین و پولی هم نگیرد. شب گروه سوژه‌یابان کربلا همه سوژه‌هایشان را ریختن روی میز که ببینم کدامشان اول می شوند. هیچ کدام از سوژه‌ها در حد انتظار نبود. تنها مولوی دوست موفق به سید یک سوژه با پدر مادر شده بود و آن هم سوژه پیرمرد ایرانی در مسجد کوفه. می گفت یک پیرمرد ترک زبان ایرانی با خودش یک رم حافظه آورده بود و نمی دانست این چیست و به من به ترکی می گفت همشری یکی پیدا کن که از من 2 ساعت عکس و فیلم در نجف و 2 ساعت در کربلا بگیرد و بریزد این تو. قشنگتر از این سوژه را خود من برایشان تعریف کردم که همین امشب در بین الحرمین یک پیرمرد افغانی حدوداً 90 ساله را دیدم که تک و تنها بود و نه کوله بار سفری داشت نه کیسه خوابی و هرچی میگفتم با کی آمده ای نمیدانست و فقط مرا نگاه میکرد و میگفت امشب مرا ببر برسان به حرم امام خمینی، بقیه راه رو خودم بلدم، من خانمان باقرآباد است. گیج شده بودم که این وقت شب حرم امام خمینی و باقرآباد کجا و کربلا و بین الحرمین کجا. صبح روز بعد یکی از بچه‌های تهران اصرار داشت که با من بیا تا پشت بام خانه، یک امر مهم و خصوصی دارم. رفتم، از پشت بام حرم امام حسین علیه السلام دیده می‌شد و نخل‌هایی که آن اطراف بودند منظره قشنگی داشتند. از پشت بام نخل‌های بلند به اندازه 6-7 طبقه قد داشتند و بعضی خرمه‌ها را نچیده بودند. گفتم اسمت چیه؟ جوانک گفت حسین. پرسیدم کجا کار میکنی؟ گفت لاله‌زار تو صنف الکتریکی‌ها. گفتم خب بفرما امرت رو. رو کرد به سمت حرم و مرا قسم داد به حرم امام حسین و مدام میگفت حاج غزه یه چیزی میگم نگونه. گفتم خب بگو. گفت حاج غزه ما رو ببر غزه، میخوام با این اسرائیلی‌ها و داعشی‌ها بجنگم. همون موقع صدایی مثل انفجارهای سرزمین اشغالی به گوش من خورد. از بالای پشت بام نگاه کردم که ببینم صدا از کجاست. دیدم دارند آشغال می‌سوزانند و صدا از ترکیدن چیزی در میان آشغال‌ها بود. یکی از بچه‌های همدان هم آمده برایش حساب کنم که تا به حال چقدر خرج کرده. کارگر است و بی‌سواد. می‌نویسم 141,000 پول ویزا، 750 هزینه اقامت در کربلا و نجف، 53 کرایه اتوبوس. میگوید حساب کن ببین از 500 تومن که دارم چقدر برام میمونه. میخوام سوغات بخرم. در نجف کفش و دمپایی از دست ندادم، اما در کربلا تا به حال 2 بار دمپایی هم گم شده. یک بار در حرم حضرت عباس و یک بار در حرم امام حسین و هر بار پابرنه راف دارم تا رسیدم به یک دمپایی فروشی. شاکرمی میگفت 2 بارم کفش منو بردم، سری اول تو کربلا، این بارم تو نجف. نزدیک حرم امام حسین و در مسیر تل زینبیه باز برخوردیم به چند نفری که گم شده بودن. پیرزن مشهدی کاروانش را گم کرده بود و نه پولی داشت و نه تلفنی و نه شماره‌ای. لااقل یک کیفی علامتی نشانهی به گردن می انداخت با 2-3 شماره تلفنی که بشود کاری کرد. کمی جلوتر یک جوان ایرانی مدام دنبال مینیبوس می گشت که در آن ساک و پاسپورتش را جا گذاشته بود. در خیابان یکی از بچه های کاروان حاج اسماعیل را می بینم. اسمش جلال شاهکرمی است. میگوید در همان ساختمان پدر خانمت کار میکنم، در اداره زیر ساخت. میگوید از شاعرها کی بود که میگفت چقدر زود دیر میشود؟ میگویم قیصر امینپور. لابد خدا به دلش انداخته که در اینجا و درست در کنار گنبد امام حسین در عصر 40 یاد قیصر کنیم، همانطور که در ورودی کربلا یاد شهید احمد زارعی کردیم. بعد این 2 بیت از مثنوی نینامه قیصر را در آنجا زمزمه می کنم. شگفتا بی سر و سامانی عشق، به روی نیزه سرگردانی عشق. اگر نی پرده دیگر بخواند، نیستان را به آتش می کشند. می گوید اینجا چقدر چیزای خوب و دیدنی وجود داره. کاش از اول سفر یه خودکار و کاغذ من می دادی و همه رو می بشتم. با اصرار حاج اسماعیل و دوستانش ترکیب بند کاروان نیزه را می خوانم. بچه ها نماز خواندند و روزخانی کردند و سینه زدند، اما همچنان اشتها دارند که بر سر و سینه بزنند. بچه های شهرک ولیعصر یافت‌آبادند و خیلی حس و حال خوبی دارند. تا به حال با این ترکیب بند این همه از بچه ها گریه نگرفته بودم. بعضیشان عجب حال خوبی دارند. حسش به خود آدم هم منتقل می شود. ترکیب بند که تمام می شود تازه رهایم نمی کنند. باز هم بخوان. دوباره چند تا غزل و باز گریه و باز حس و حال خوب روزه. دست آخر به سختی خود را از دستشان نجات می دهم و می روم تا نمازم را بخوانم. ظهر اربعین در حرم حضرت ابوالفضل بودم. جمعیت غوغا بود. اما نمیدانم چطوری یک دفعه چسبیده به ذریع حضرت ابوالفضل بودم. یکی دو ساعت بعد یک بار به حرم امام حسین رفتم. غلغله بود. جای سوزن انداختن نبود. گوشی های همراه را می گرفتند. اما من خوب نگشتن و با همون گوشی وارد حرم شدم. چند تا عکس هم گرفتم که یکی از بچه های ایرانی تذکر داد که در حرم ورود گوشی ممنوع است. یک بار با جمعیت همراه شدم و نزدیک زری که رسیدم جمعیت مرا با خود به بیرون برد. دوباره برگشتم به سمت حرم و این بار گوشیم را دم در از من گرفتند و با هر سختی بود خود را یک بار دیگر به سمت زری کشاندم. اما حدود یک ربع تا 20 دقیقه در میان فشارهای جمعیت گرفتار شده بودم و نه راه رفتن داشتم نه راه برگشتن. مانده بودم در جایی که از چهار طرف فشارهای سخت و طاقت فرسا می آمد. کم کم نفسم به شماره افتاده بود. چشمانم سیاهی می رفت. هرچه داد می زدم کسی به دادم نمی رسید. اصلا صدایم از حلق بیرون نمی رفت. ازدحام، فشار و دستایی که به حرم نمی رسید و جلوتر راه گریز بسته شده بود. در یک لحظه شهادتینم را گفتم و ناگاه بادی به صورتم خورد و نفسی در سینه‌ام جان گرفت. مردی تنومند با ملیت هندوستانی التماس را در چشمایم دیده بود و در آخرین لحظات به دادم رسیده بود و مرا از میان آن همه فشار بیرون کشیده بود. بیرون که رفتم دردی شدید را در سینه‌ام حس می کردم. تاولهای پایم ترکیده بود و دوباره دمپاییم را گم کرده بودم. انگار روح و جانی تازه در جسمم دمیده باشند نفس می کشیدم با درد. به خانه که رسیدم تمام شب را از درد نتوانستم بخوابم. با هر نفس دردی شدید را احساس میکردم. شبهای دیگر درد بیشتر میشد که کمتر نمیشد. دردی که تا یکی دو ماه با من بود و هر بار که به بیمارستان و پزشک مراجعه میکردم میگفتند شکستگی در کار نیست. در برگشت جلوی چند هتل منتظر شدم که وایفا جواب بدهد و با وایبر تلفن به بچه ها بزنم که مقدور نشد. کمی جلوتر بچه های گروه حاج اسماعیل آمده بودند به خیابان و دسته عزاداری را انداخته بودند. در کربلا اطراف بین الحرمین پر شده بود از دسته های مختلف عزاداری. صبح خیلی زود مولوی دوست با چند تا از دوستانش رفتند کاظمین و گفتند از همان طرف می رویم مرز مهران. ما هم چند ساعت بعد از کربلا بیرون زدیم. در خروجی شهر کربلا به سمت نجف خیلی از کارمندان شهرداری تهران را دیدیم که لباس رفتگری پوشیده بودند تا به نظافت شهر کمک کنند. دوستان میگفتند اینها بیشترشان از مدیران رده بالای شهرداری تهرانند. یکی از بچه‌ها تعریف می‌کرد در کربلا یک درجه‌دار نظامی را سوار ماشین دیده که در حال دور زدن بوده و یک دفعه چشمش می‌افتد به حرم و گنبد امام حسین و سلام نظامی می‌دهد. نمی‌دانم چرا یک دفعه با شنیدن این خاطره اشکم درآمد. یک دفعه یاد قربت روز عاشورا افتادم و نظامیان ناتو ابن سعد که بر پیکر امام اسب می‌تاختند. یک دفعه یاد بچه‌های کاروان اسیران افتادم در غربت غروب کربلا. ای کاش روزی بیاید که همه نظامیان جهان به امام حسین سلام نظامی بدهند. مسجد قرق کاروان یزدیا شده بود. بیرون که آمدیم روبروی مسجد کنار چمنا نشستیم تا بقیه دوستان هم برسند. همانجا بلنگو داد می زد که ماشین ها از خیابان امام صادق مجانی به سمت مرز حرکت می کنند. قبل از آن هم مرد ایرانی را دیدیم که جلوی ما را گرفته بود و می گفت پولم تمام شده کمک کنید. برگشتیم نجف و جایتان خالی صاف رفتیم به همان اتاق و همان هتل مشهور به گوانتانما. کمی بعد در بازار نجف قدم می زدم. این سفر اصلا حال خرید ندارم. به زحمت دلم رو راضی کردم دو سه تا انگشتر نقره در نجف برای خانمم و دو تا دختر گلم بخرم. یک انگشتر زنانه در نجف می خرم و دو تا هم برای دوقلوهای بابا. طلبه جوانی فقط 50,000 تومان پول داد و می خواهد دو تا انگشتر در نجف برای مادر و خواهرش بخرد و فروشنده هرچه انگشترها در ترازو سبک و سنگین می کند با پول جوانک جور در نمی آید. دست آخر راهنماییش میکنم که دو تا سنگ خوب در نجف بخر و ببر ایران، روی رکاب نقره سوار کن، خرجش کمتر میشه. این جوانک به این راضی نیست و میخواهد هر طور شده با دو تا انگشتر برود به خانه‌شان. کلی با فروشنده چانه میزنیم اما حریفش نمیشویم. دست آخر 30,000 تومان دیگر باید بدهد. دست به جیب که میشوم جوانک از جیب دیگرش یک تراول دیگر بیرون میآورد و انگشترها را میخرد. در بازار قدم میزنم و کمی جلوتر جوانی جلویم را میگیرد و میگوید سلام آقای شاعر، تخلص شما چیه؟ بی اختیار یاد بیگی و تخلص چرچیل میفتم که من و اسرافیلی این تخلص را برای بیگی درست کرده بودیم. اما به طرف میگویم ببخشید من تخلص ندارم. طرف هم خیلی جدی در میآید و میگوید پس بدون تخلص چطور شعر میگید؟ من هم میگویم بیت آخر شعرهایم را نمیگویم چون جای تخلص در بیتای آخر است. طرفم باور میکند و تشکر میکند و میرود. خب دوستان عزیز، بازخوانی قسمت هفتم کتاب پیاده تا خورشید، سفرنامه اربعینی علیرضا عزوه تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت هشتم آن، خدا نگهدار.
همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم.
آقا
جانم، ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه.